بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 29، سطر 5. و اما امتناعه عادتاً فلعل الوجه فیه اما ان القضای المتحده موضوعاً و محمولاً لا یترتب علیها غرضان متلازمان للزوم تأثیر الواحد اثرین متباینین او لأن العلوم المدونه متکفلتون لأی جهت امکانت. مرحوم آخون برای دفع اشکالی که در مسئله وارد می شده فرمودن که ممکن است مسئله علمی باشد به قرضی و همین مسئله علم دیگر باشد به قرضی دیگر، پس ممکن است دو علم در یک مسئله تداخل کند. بعد انقلتی رو مطرح کردن که در اون انقلت این چنین گفته می شد. خب اگر این طور باشد ممکن است دو تا علم در تمام مسائل تداخل کنند، منتها در این مجموعه مسائل این علم به فلان غرض بحث کند، در همین مجموعه علم دیگر به غرض دیگر بحث کند. پس اگر شما تداخل علمین رو فی مسئله واحده اجازه دادید، ما میتونیم تداخل علمین رو فی جمیع المسائل هم اجازه بدیم، منتها برای هر کدام از دو علم غرضی مستقل قائل بشیم. ایشون فرمود این بعید است، بلکه ممتنع است. بعید بودنش رو مرحوم اصفهانی بیان کردن و فرمودن که در چه صورتی بعید است؟ در صورتی که در تمام مسائل بخوان مشترک باشن بعیده، اما اگر یک علم بخواهد با علوم متعددی در مسائل شریک بشود، یعنی تمام مسائل این علم در علوم متفرقی بیاید، این بعید نیست. این که تمام مسائل یک علم به تمام در یک علم دیگر بیاید بعیده، اما این که تمام مسائل این علم تو چندین علم پخش بشه در بعید نیست. بعد اشکال کردن در علم اصول و فرمودن در علم اصول هم همین مسئله رو داریم که جل مباحثش در علوم دیگر آمده. بعد فرمودن این اشکال رو من در اوائل بحث اجتماعی امرونه جواب دادم. بحث در بعید بودن تمام شد. حالا میخوان وارد بحث در امتناع بشن که مرحوم آخوند فرموده این امر عادتاً ممتنعه. این که یک علم تمام مسائلش در علوم دیگر یا در علم دیگر باشد عادتاً ممتنعه. امتناع عادی غلیظ‌تر از بعید بودنه. امتناع به دو قسم تقسیم میشه، امتناع عادی و امتناع عقلی. واضحه که امتناع عقلی با بعید بودن فرق داره، چون بعید یعنی باز هم اجازه داده میشه، محال به حساب نمیاد، ولی ذهن خیلی نمیپذیره، یعنی نمیتونیم چندان بپذیریمش. اما امتناع عقلی یعنی محاله. این دوتا با هم خیلی فرق داره. بعیده یعنی جایزی است که به آسونی نمیشه پذیرفتش ولی جایزه. امتناع عقلی یعنی محاله. خب جایز با محال معلوم فرق داره. اما سوال شما اینه که امتناع عادی با بعید چه فرقی داره؟ امتناع عادی از بعید غلیظ‌تره. در امتناع عادی عقلاً باطل محال نیست ولی عادتاً ممتنعه. عادتاً ممتنعه یعنی عرف اصلا نمیپذیره، اما بعیده یعنی میپذیره ولی چند لحو خوشش نمیاد. میگه این بعیده یعنی من میپذیرم ولی این خیلی پسندیده نیست، خیلی با ارزش نیست. اما وقتی میگه ممتنه یعنی میگه اصلا قبول نمی کنه. پس معلومه بعید با امتناع عادی بازم فرق میکنه. امتناع عادی خیلی قلیل سر از بعیده. مرحوم اصفهانی برای امتناع عادی دو دلیل اقامه میکنه که هیچ کنم از دو دلیل هم نمیپذیره. دلیل اول دلیلی است که امتناع عقلی رو اثبات میکنه، میخواد امتناع عادی ثابت بشه ولی اون دلیل امتناع عقلی رو افاده میکنه و از این جهت نمیتوان گفت که منظور مرحوم آخوند این بوده، چون مرحوم آخوند امتناع رو مقید کرده به عادی. اگر ما دلیل رو طوری بیاریم که نتیجهش امتناع عقلی باشه معلومه که مراد آخوند نبوده، ولی خب دلیل اولیشون نتیجهش امتناع عادیه، این نتیجهش امتناع عقلیه. می فرماید که اگر دو علم در یک مسئله شریک باشن معنیش اینه که این دو مسئله در این علم موضوعشون، در هر دو علم موضوعشون یکیست، محمولشون هم یکیست، چون مسئله مراکب است از موضوع و محمول. اگر دو مسئله یکی باشد معنیش اینه که موضوع و محمول این مسئله با موضوع و محمول اون مسئله یکیست. خب حالا شما میگید این مسئله در این علم با غرضی آمده و همین مسئله در علم دیگه با غرض دیگه آمده. غرض درسته که علت هست و مقدم است، ولی به وجود ذهنی مقدمه، به وجود خارجی نتیجه است و بار میشه. ما مثلا میخواییم کاری انجام بدیم، ابتدا هدفمون از اون کار رو تصور میکنیم و با تصور اون هدف و غرض تحریک میشیم به سمت انجام اون کار. پس اون تصور غرض منو تحریک میکنه، یعنی علت میشه برای اینکه فاعلیت بالقوه من فاعلیت بالفعل شود و منی که تا حالا فاعل نبودم فاعل بشم. وقتی که علت برای فاعلیت من شد با واسطه علت برای فعلم میشه. ولی بعد از اینکه فعل از من صادر شد اون غایتی که من تصور کردم در وجود خارجی بر این فعل مترتب میشه. پس غایت به وجود خارجی مؤخر است از فعل و ناشی است از فعل. حالا توجه کنید این مسئله غرضی دارد، یعنی غایتی دارد، اون مسئله دیگر هم غرض دیگر دارد، در حالی که اون مسئله مسئله دیگر نیست، همین مسئله است. موضوع و محمولش با این مسئله یکیه. اگر بگیم این مسئله غرضی برش مترتبه، یعنی غایتی رو تعقیب میکنه و غایتی رو بر خودش مترتب میکنه، اون مسئله دیگر غایتی دیگر رو مشکلی نیست، دوتا مسئله است دوتا غایت. اما فرض اینه که یک مسئله میخواد دوتا غایت رو بر خودش مترتب کنه، یعنی یک مسئله که هیچ تفاوتی توش نیست جز اینکه این در این علم آمده اون در اون علم میمده، این که تفاوت حساب نمیشه. این مسئله با موضوع و محمول، با همین مسئله با همین موضوع و محمول داره دو تا غرض رو بر خودش مترتب میکنه. شیء واحد منشأ دو شیء میشه و این قاعده الواحد اجازه نمیده. ممنوعه که یک شیء منشأ دو شیء شود در حالی که هیچ تفاوتی نداره. یه وقت این شیء رو با حیثیتی منشأ غرض میکنید، همین شیء با حیثیت دیگه منشأ غرض دیگه، این اشکال نداره. اما اگر حیثیت ها فرق نمیکنه، اون قرضی که بعداً میخواد مترتب بشه فرق میکنه، اون که جز این فعل جز این مؤثر نیست، اون اثر جز مؤثر که نیست، قید این مؤثر نیست، اون که فرق میکنه بیرونه. این دوتا که الان منشأن هیچ با هم فرق ندارن، این دوتا منشأ یعنی در واقع یک منشأ، این یک منشأ میخواد دو چیز از خودش صادر کنه نمیشه. پس ممتنع است که یک مسئله متعلق دو قرض باشه، زیرا متعلق دو غرض بودن یعنی منشأ دو غرض بودن، یعنی منشأ دو اثر بودن، و شیء واحد نمیتواند منشأ دو اثر باشد مگر وحدتشو به هم بزنید یه جور براش تعدد درست کنید. و شما که وحدت به هم نمیزنید. اونی که میخواد تعدد درست کنه قرضه، بیرون از اینه، بیرون از اینه. بر فرضم که اون قرض قبلی بگیرید، قرض قبلی در فعالیت من داره تأثیر میکنه، در مسئله که تأثیری نداره. این مسئله با اون مسئله یکیه. دو تا قرض دو جور فعالیت بر من آورده، یکی نوشتن مسئله در این علم، یکی نوشتن مسئله در اونه. خب دو تا قرضه دو جور فعالیت بر من آورده، ولی خود مسئله باقت نظر از نوشتن من، خود مسئله میتواند دو قرض رو بر خودش مترتب کند؟ نه. پس اون قرض قبلی درسته دو جور فعالیت، دو نوع تحریک بر من میاره، دو بار منو به نوشتن وادار میکنه اون قبلی، ولی بعدی که میخواد مترتب بر مسئله بشه، اون که نمیتونه در مسئله تأثیر بذاره، اون که بعدن میخواد بیاد، اون که نمیتونه در مسئله تأثیر بذاره و مسئله رو متعدد کنه. پس مسئله فقط به موضوع محمولش وابسته است و فرض اینه که موضوع محمول مسئله فرقی نمیکنه، چه در این علم بیاد چه در اون علم بیاد. پس مسئله دو تا مسئله از همه جهت واحدند، یعنی در واقع ما دو تا مسئله نداریم، یکی است. وقتی میخواد دو تا غرض بر خودش مترتب کنه، معنیش اینه که یک مؤثر دو تا اثر داشته باشه. و این شده برای یه قاعده الواحد دیگه هست. چه جایی میشه مسئله رو الان من دارم توضیح میدم، از همه جهت واحده و منشأ ترتب اثر میشه. همه مطالب گفتم، اونی که ناشی از غرض متعدد میشد اونو بیان کردم، اونی که میخواست منشأ بشه اونو بیان کردم. این مسئله درست ناشی از دو غرضه و اون دو غرض دو تا فاعلیت بر من میاره، یکی نوشتن مسئله در این علم، یکی نوشتن مسئله در اون. ولی ذات مسئله رو نگاه کنید، کار به نوشتن من نداشته باشید. ذات مسئله میخواد دو غرض در پی داشته باشد، نه اون دو غرض قبل. دو غرض قبل به مسئله کاری نداشت، به فعالیت من کار داشت. اما خود این مسئله به تنهایی که هیچ حیثیت مختلفی نگرفته، موضوعشون یکیست، محمولشون یکیست، هیچ حیثیت مختلفی ندارن، کاملا کاملا واحدن. این که میگم کاملا کاملا واحدن، تا حرف آخوندم، حرف آخوند ملا صدرم درست در بیام، چون ملا صدرم که قاعده الواحد در جایی جاری میشه که کاملا واحد باشه، هیچ راه کسر درش نباشه. ما اینجا نذاشیم راه کسر به وجود بیاد، مسئله رو موضوعان معمولا یکی کردیم، غرض و اینها رو هم دخالت ندادیم، گفتیم غرض ها همه مترتب میشن بعدن میان. پس این دو مسئله در حالی که کاملا واحدن، میخوان منشأ دو غرض، منشأ دو اثر بشن. وقتی میشه مؤثر واحد با اثر متعدد. بس همون
که قبلیش مبارد نمیشه که
خدیت داخل، خب اونجا
هم یه مسئله سوزنی داره وارد میشه. نشته هم دوره همین اشکالی که اینجا میفهمن داره ممکنه آقای تو مسئله قبلی مسئله چون سابقا فرقش کرد دو علم میتونن در یک مسئله مشترک باشن با دو تا غرض، ولی در تمام مسائل نمیتونن مشترک باشن. به این دلیل
الان داری اشکال میکنید جمعه؟ خب. در یک مسئله در یک مسئله در یک مسئله نمیتونن مشترک باشن، اشکال داره وارد میشه دیگه. خب بله دیگه، اشکال چون داریم میگیم، اشکال هم ثابت میکنه که این دو علم در تمام مسائل نمیتونن شریک باشن، همین که در یک مسئله هم نمیتونه شریک باشه، چون غرض متعدد میخواد برایش مترتب بشه. مگر اینکه شما زمائم رو دخالت بدید، در این علم به این مسئله واحده این امور زمیمه شدند، در اون علم دیگر به این مسئله واحده امور دیگه زمیمه شدند. اگه زمائم رو دخالت بدید اشکال نداره، یعنی مسائل دیگه تو این علم همراه این مسئله آمدند، تو علم دیگه همراه این مسئله مسائل دیگه قرار گرفتن، نه همین مسائلی که اینجا آمدن. وقتی این زمائم یه نوع دخالت بکند این مجموعه مسائل رو باب واحد برای علم قرار بدهد، اون مجموعه رو هم باب واحد برای علم دیگه قرار بده، این مسئله تو باب گم بشه، اون وقت مجموعه باب بخواد تأثیر کنه در قرار، اون اشکالی نداره و باقیش هم همینه. یعنی مسئله واحد غرض علم رو تأمین نمی کنه، این مسئله واحد با مسائل دیگه جمع میشن باب تشکیل میدن، اون باب با ابواب دیگه جمع میشه ابواب تشکیل میده، مجموع این ابواب غرض واحدی رو که غرض علم بر خودش مترتب میکنه. غرض علم مترتب نمیشه بر این مسئله واحد، غرض علم مترتب میشه بر مجموع ابواب که این مسئله واحد توش به حساب نمیاد چندان. غرض دیگر اون علم مترتب میشه بر تمام ابواب، و این مسئلهی که توش آمده به حساب نمیاد. پس این دو غرض ناشی هستند از دو علم، نه ناشی هستند از دو مسئلهی که یکیست. در اون جایی که علمی، دقت کنید، در اون جایی که علمی بخواد با علم دیگر در تمام مسائل مشترک باشه، اونجا اشکال هست که غرضی که مترتب بر این علم می شود غرضی است، غرضی که مترتب بر اون علم دیگر می شود غرضی دیگر است. اون وقت مجموع این مسائل که عین مجموع اون مسائل هم دارن دو غرض رو به وجود میارن. اشکال هست در جایی که دو علم داشته باشیم که در تمام مسائل با هم مشترک باشن، وقت تمام این مسائل این علم با تمام مسائل اون علم هیچ مایزی بینشون نیست، هر دو میشن یکی. وقت اون علم غرض علم رو به وجود میاره، این علم دیگه غرض دیگه رو به وجود میاره، در حالی که این دو علم از جهت مسائل یکی هست، هیچ فرقی بینشون نیست. وقت لازم میاد منشأ اون غرض و منشأ این غرض یکی بشه. اما در جایی که مسئله واحده این مشترک بین دو علمه، اشکالو میتونیم جواب بدیم، بگیم که به همین بیانی که عرض کردم که منشأ غرض علم این مسئله نیست، کل علمه. منشأ غرض دیگرم کل اون علم دیگره. درسته این دو مسئله در علم شریکن، ولی همه مسائل که یکی نیستن. این مسئله با زمائمی که دارد در این علم منشأ میشه برای این غرض، همین مسئله با زمائم دیگر که دارد منشأ میشه برای غرضی دیگر. وقت دو تا مسئله منشأ یک غرض نشدند، دو مسئله‌ای که بر اثر زمائم تفاوت کردند منشأ دو غرض شدند، و این در واقع واحد منشأ دو چیز نشده، متعدد منشأ متعدد شده. این دقیق بود این بحث رو توجه کردید؟ غرض علم بر تک تک مسائل بار نمیشه، بر مجموع بار.
هر مسئله میتونه تو اسم بار دوک میشه برای ما کار بودشه، غرض علم بر هر مسئله تو دوک ها هم میشه. ما اینجوری نیست که مثلا اگر مسئله اجتماع هم نهی کنار بذاریم دیگه علم موصول به هم رو بوده.
الان بحث ما در غرض مسئله نیست. بله، اگر شما تمام زمائمی رو که برای این مسئله در این علم داشتیم با تمام زمائمی که در علم دیگر با این مسئله داشتیم زمائم رو پاک کنید، دو تا مسئله خالی باقی بمونه، اشکال وارد. این دو تا منشأ یک غرض میشن، اشکال وارد. ولی ما که این کار نمی کنیم، ما این مسئله رو عرض کردیم تو این علم گمش میکنیم، همین مسئله تو علم دیگه گم میکنیم، مجموعه رو ملاحظه میکنیم. مجموعه منشأ غرض این علم میشه، اون مجموعه منشأ اون غرض دیگه میشه. دو مجموعه است منشأ دو غرض، ولی این دو مجموعه در یک جزءشون با هم شریکن، ولی اون یه جزء که منشأ غرض نشده. درسته غرض مترتب بر هر دو میشه، ولی غرض، ولی این دو منشأ غرض نشدن. منشأ غرض اون مجموعه شد، منشأ غرض این مجموعه شد، دو تا غرض بر دو منشأ بار میشه. حالا شما وقتی تحلیل بکنید، برفرضم تحلیل کردید، این غرض بر این مثلا بار شد، دوباره بر اون مثلا بار شد، ولی منشأ دیگه این مسئله نبوده، منشأ این غرض این مسئله با زمائم خاص، منشأ اون غرض همین مسئله با زمائم دیگر، اون وقت دو مؤثر دو اثر، اشکالی نداره. بعد که میخواد مترتب کنید، منحل میکنید. اگر منحل کردید اشکالی نداره که این غرض منحل بشه بر این مسئله بار بشه، منحل هم بشه بر اون مسئله بار بشه. در انحلال، وقتی علم و انحلال منحل میکنید به مسائل، وقتی این دو مسئله ای که تکراری بودن حالا میشن یکی. ولی این کاری که ما نمی کنیم توی ذهن ما انجام میشه، تو واقع که اینطور نیست. تو واقع این مجموعه است با اون مجموعه، و این دو مجموعه دو مجموعه هستن، منشأ دو غرض هست. خاطر این خودتون رد میکنید؟ من همین دارم عرض میکنم، یعنی یک مسئله غرض علم تامین نمی کنه، مجموعه مسائل غرض علم تامین.
ما هر مسئله رو با تمام مجموعه علم نگاه میکنیم،
غرض علم غرض جامعه، غرض علم غرض جامعه. دقت کنید من توضیح بدم، این تازه حرفایی که من زدم بر فرض بود که با شما مماشات کنم، یعنی بگم غرض علم منحل میشه به غرض مسائل، اما خود غرض علم ملاحظه کنید با غرض مسائل فرق میکنه. غرض از مسئله فاعل اعراب رفعی است، غرض در مسئله فاعل شناخت اعراب رفعی است، شناخت کلمه است که باید این نوع اعراب رو بگیره. در مسئله مفعول شناخت کلمه است که باید اعراب نسبی بگیره، اما در علم نفع شناخت اعرابه، نه اعراب رفع یا اعراب نسب یا اعراب کذا، شناخت اعرابه. غرض جامعه، بله منحلش ممکنه بکنی، ولی الان بحث ما در اینه که این مسئله در علم نفع غرض اعراب رو دارد، همین مسئله تو علم صرف میاد غرض اعلال رو دارد، هم غرض اعراب برش بار میشه هم غرض اعلال برش بار میشه، اما دو غرض در مجموع مسئله حساب میشه. در مجموع مسئله بر فرض منحل کردید عرض کردم این منشأ غرض این مسئله نیست. منشأ غرض، چون غرض علم بعد منحل میشه، منشأ غرض این علم است و این علم، و این علم و علم فرق دارن، مگر اینکه تمام مسائل این علم با تمام مسائل اون علم یکی باشه. پس اشکالی که ما الان میکنیم در فرضی است که تمام مسائل این علم با تمام مسائل اون علم یکی باشه، ولی یک مسئله در این علم با یک مسئله در اون علم متحد بود و یکی بود، اشکال وارد نیست به این بیان که هست.
کرد کلمه حقیقتا واحد از تمام جهات هست، ما همین کلمه هست با بینید که یک لحظه بررسی میکنیم، یه بار این کلمه هست یه بار اعرابش بررسی میکنیم، یه بار از کلمه هست بار ترکیب حروفش بررسی میکنیم. پس واحد جمعی جهات نیست که مخاطب
از بحث بیرون رفتید، از بحث بیرون رفتید. ما بحث در کلمه و حکم کلمه نداریم، بحث در کلمه که موضوع است و حکم کلمه که محمول است داریم، که این قرضی رو بر خودش مترتب می‌کنه. نه این سراغ کلمه، کلمه موضوعه، کلمه و حکمش اگر یکی شد، کلمه فاعل بود، حکمش هم رفع بود، همین کل فاعل مرفوعون رو که یک قضیه است هم در این علم به کار بردید هم در اون علم، اینجا بحث کنید. این یکیه، کل فاعل مرفوع با اون کل فاعل مرفوعش فرق نمی‌کنه. نگید من کلمه رو در یه جا اینطور فرض می‌کنم در یه جا اونطور فرض می‌کنم. بله شما دارید در موضوعات مختلف علم نفع کلمه رو مختلف میکنید، یعنی کلمه رو مقید میکنید تا موضوع این مسئله بشه، دوباره قید دیگه میزنید تا موضوع مسئله دیگه بشه. این که بحث ما نیست، بحث ما این نیست که شما کلمه رو مقید میکنید و موضوعات مختلف از توش درست میکنید. اگه موضوعات مختلف درست کنید یا معمولات مختلف درست کنید، مسئله مختلف میشه. اگه مسئله مختلف شد اختلاف اعراض اشکالی نداره. بحث ما در جایی است که موضوع واحد باشه، اگر کلمه است قیدی داره همون قید تو مسئله دیگه هم بیاد، محمول هم واحد باشه، یعنی موضوع این مسئله با موضوع مسئله هیچ فرق نکنه، محمول این مسئله با محمول اون مسئله هیچ فرق نکنه، خود قضیه هم یکی سلبی یکی ایجابی نباشه، از همه جهت این دو قضیه یکسان باشن، دو تا غرض متعدد رو افاده کنه. اینجا مورد بحث ما، اشکال شما که اینجا نبود، شما از بحث بیرون رفتید. نه اون حیثیت خارجی که قید نمیشه اعتبارش نکنه. شما میفرمایید این لا تنقض الیقین به شک میشه حیثیت روایی داشته، میشه حیثیت اصولی. دارید اصولی رو با روایی جدا میکنید، در حالی که اصولی هم اگر روایی نباشه نمیتونه استناد کنه. اون تازه بحثی هم که شما میکنید حیثیت های بیرونیه، این که ربطی به خود مسئله نداره. بگید لا تنقض الیقین به شک میتواند قاعده یقین را افاده کند، چنانچه مرحوم شیخ در رسائل گفته میتواند استصحاب را افاده کند، و محمول فرق میکنه و به غرضی در جایی به در غرض دیگه در جایی اینو فرق میکنه. فرق رو میخواد درست کنید، اینطوری درست کنید، نه اینکه این روایی است این اصولی، یعنی این تو روایت بحث شده این تو اصول بحث شده. اصلا اصل بحث ما همینه که یک مسئله تو این علم افتاده، یک مسئله تو اون علم. شما میگید وقوعش در این علم و وقوعش در اون علم دو تا حیثیته که اینو از اون جدا میکنه. این اول بحث ماست که اصلا میتونه تو دو تا علم واقع بشه یا نه. شما فرض میکنید که واقع شده در دو تا علم، میگید خب وقوعش در دو تا علم باعث تفاوتشه، بنابراین پس دو تا مسئله شد. در حالی که اصلا بحث ما در اینه که میتونیم بیاریمش دو تا علم تا بعد متحیز بشه به این حیث و اون حیث. متحیز هم بشه حیثیت خارجی است، یعنی به مسئله رفتی نداره. مسئله رو این مسئله با اون مسئله این همه منطقه، یکی رو تو این کاغذ نمیشین، یکی رو تو اون کاغذ، خطاش فقط فرق میکنه. این خطا که فرق میکنه یا مراکبش فرق میکنه، به مسئله چه رفتی داره؟ باید مسئله ها رو متفاوت کنی، نه چیزای خارج از مسئله. چیزای خارج از مسئله رو متفاوت کنی، مسئله همون وحدت اصلیشی که داشته داره. توجه میکنی شما دارید بیرون از مسئله حیثیت های متفاوتی درست میکنی. این برای تعدد مسئله کافی نیست، مسئله باید خودش حیثیت داشته باشه. حالا یا حیثیت تقییدیه یا حیثیت تحلیلیه که برگرده به تقییدیه، یه چیزی بیرونی اختلاف داره. خب این چه رفتی به مسئله داره؟ مسئله واحده و اشکال برش وارد میشه. بله نه دیگه همین جواب دادن میگه چرا دیگه جواب دادن نمیاد در غرض مسئله می... در غرض مسئله اگر غرض مسئله رو داشته باشیم بر. ما غرض برای مسئله درست نمی کنیم که غرض برای علم داریم درست میکنیم. هر مسئله غرض داره که مصداق غرض علمه. این مسئله با اون مسئله، یعنی با خود همین مسئله که در دو علم مطرح شده، دو غرض جدا دارن که همون دو غرض علمه. دو غرض جدا دارن که غرض علم. نه خود این مسئله دو غرض دارد، خود این مسئله در این علم این غرض رو دارد که غرض علمه، در اون علم هم همون غرض دیگر داره که غرض علمه. بعد غرض ها منحل میشه. بعد الانحلال عرض کردم میتونید بگید بر این مسئله واحد دو غرض مترتب شد، اون وقت اشکال میشه. بعد الانحلال دو غرض بر این مسئله واحد وارد میشه، دیگه این دو مسئله نمیشه یکی غرض. این دو غرض رو نمیشه مترتب کرد بر این یک مسئله، نمیشه دو غرض مترتب کرد مگر ببریدش تو اون علم و تو اون علم، وقت دو غرض مختلف علم برش مترتب بشه. دقت کنید هیچ وقت لازم نمیاد که بعد از انحلال هم لازم نمیاد دو تا غرض بر مسئله وارد بشه. وقتی انحلال پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی شما از علم کشیدش بیرون، این مسئله رو از علم کشیدید، اون همین مسئله از اون علم دیگه هم کشیدید، این مسئله میاد بیرون، کاری به علم نداره دیگه، دو تا غرض روش مترتب نیست، یه مسئله است دیگه. وقتی ببریدش تو دو تا علم، غرض علم برش مترتب میشه. وقتی منحل کنید غرض علمو، یعنی مسئله رو بیرون بکشید، این مسئله بیرون کشیده شده یه غرض برش مترتب نیست، یه غرض بیشتر برش مترتب نیست، دو تا غرض نمیتونه مترتب بشه. اونجایی که تداخل در مسئله واحد است اشکال وارد نمیشه، اونجا که تداخل در جمیع مسائل است اشکال است. توجه کنید این مطلب تمام شد، فقط یه نکته باقی مونده و اون اینه که قید میکنن این دو غرض متلازم باشن. دو غرض متلازم باشن یعنی متلازم همدیگر باشن یا متلازم در ترتب باشن. لازم نیست متلازم هم دیگر باشن، متلازم در ترتب باشن، یعنی این هم مترتب بشه اونم مترتب بشه. البته اگه متلازم با هم باشن متلازم در ترتب هستند، ولی لازم نیست متلازم با هم باشن. همین اندازه که متلازم در ترتب باشن کافیست. این هم مرتب میشه اونم مرتب میشه. اگر هر متلازم نبودن خب یکی رو مرتب میکردیم، بعد اون یکی رو برمیداشتیم دومی رو مرتب میکردیم، مثل دوتا زل که یکی رو حلول میدیم بعد اون یکی رو برمیداریم دومی رو حلول میدیم، اشکالی پیش نمیاد. اینجا هم اگر متلازمه در ترتب نبودن اولی رو مرتب میکردیم، بعد که برش میداشتیم دومی رو مرتب میکردیم، که دوتا در طول هم بر این معروض وارد میشدن، بر این مسئله وارد میشدن. اما فرض اینه که متلازمن، یعنی اگر اون هم آمد اینم باید بیاد، اینجاست که مشکل داره. دو قرضی که هر دو متلازمه در ترتبن، یعنی اگر یکی مترتب شد دومی هم حتما باید بیاد، اونجا برای ما مشکل درست میکنه. اما اگه متلازم در ترتب نبودن، یکی رو میاریم جلو اون یکی رو میبندیم، بعد این اولی رو برمیداریم دومی رو جلوش رو باز میکنیم تا بیاد، اشکال دیگه پیش نمیاد. قید تلازم هم معتبره در اینجا و مهم هم هست. بله. تمام مسائل مربوط به تمام به علم الهی میشن؟ نه، وجودشون رو علم الهی اثبات میکند، احکام رو علوم دیگه اثبات میکند. مثلا جسم و وجودش رو علم الهی اثبات میکنه، ترکیبش از هیولا و صورت رو علم الهی ثابت میکنه، عوارضش رو علم طبیعی بیان میکنه، اصلش رو اجزائش رو علم الهی بیان میکنه. یعنی اصل و آنچه مربوط به اصله، اما از اصل که بگذرید عوارضش رو اون علم طبیعی میشه. پس مسئله موضوع در علم الهی جسم است محمول یا وجود است یا ترکیب از کذا و کذا است. اما در علم الهی موضوع، در علم طبیعی موضوع وجود، موضوع جسم است مثل علم الهی، اما محمول وجود نیست، محمول حرکته، محمول سکونه، محمول چیزای دیگه است. محمولا فرق میکنه، پس مسائل یکی نمیشن. مسائلی که در علم الهی مطرحه، درست موضوعشون با موضوع خیلی از مسائل علوم یکیه، ولی محمولشون وجود یا امثال وجوده، برخلاف محمول همین موضوع در علوم دیگر که چیزی دیگه میشه. پس نمیتونید بگید این دو مسئله موضوعن و محمولن یکی هستن. بله موضوعن ممکن یکی باشن، ولی وقتی محمولن فرق کردن مسئله فرق میکنه، اشکال دیگه پیش نمیاد. اشکال اتحاد مسئله و تعدد غرض پیش نمیاد، چون ما اتحاد مسئله رو نداریم. درست موضوع هم متحدن ولی محمول هم متفاوتن. صفحه 29 سطر 5 و اما امتناعه، یعنی امتناع این که یک علم در تمام مسائل با علم دیگر شریک باشد، امتناع عادی این چنین شرکتی، شاید وجه در او در این امتناع این باشد. دو تا وجه میگه، اما ان القضايا اول ان العلوم. دو تا وجه میگه. وجه اول شما از خارج گفتم تطبیق میکنم. وجه امتناع این است که قضایایی که متحدند هم موضوعن هم محمولن، یعنی دو مسئله که عیناً یکی هست، هیچ تفاوتی با هم ندارد. لا یترتب علیها غرضان متلازمان، دو غرض متلازم بر اینها نمیشه بار بشند. بدون لازمیت اصلا حیثیتی نیستی بخوام لازم کنیم. دو تا مسئله که عین همه، بله اگه حیثیت های مختلف داشته باشن که از بحث ما بیرونه، دو تا مسئله که عین هم باشن، حیثیت های مختلف نداشته باشن، غرض هم که عرض کردیم حیثیت مختلف برشون نمیاده، غرض بعدا میخواد مترتب بشه، قبلا که نمیتونه اونا رو متعیز کنه به حیثیت مختلف. اون قبلی هم که مختلف بوده فاعلیت منو دوتا کرده، کاری به مسئله نداشته. اون غرض قبلی که میخواد تاثیر بذاره در فاعلیت من دو بار اثر گذاشته، فعالیت منو متعدد کرده، در مسئله اثر نذاشته. اونی هم که غرض بعدی هم که متعدده، اون که بعدی که نمیتونه در قبلی اثر بذاره، پس مسئله همونطور که واحد واحد مونده. وقت بخواد منشأ دو غرض باشه نمیشه. اگر غرضای قبلی درش اثر میذاشتن متعددش میشدن، غرض بعدی درش اثر میذاشت متعددش میشد، به قول شما حیثیتای مختلف میآورد. وقت مسئله متعیس میشد به حیثیتی، همین مسئله در جهدی متعیس میشد به حیثیت دیگر، دو تا حیثیت درست میشد، دو تا مسئله درست میشد. ولی فرض کردیم که اون قرضای قبلی که نتونستن دخالت کنن، در فعالیت من دخالت کردن، در مسئله دخالت نکردن، قرضای بعدی هم که هنوز نیومدن که بخوان دخالت کنن، پس این دو مسئله بدون حیثیت باقی میمونن و چون موضوع معمولشون یکیست یکی میشن دیگه، دو مسئله نمیشن. اما ان القضايا المتحده موضوعا محمولا، قضایایی که هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول متحدن، لا یترتب بر چنین قضایایی دو غرض متلازم. متلازم هم توضیح دادم. چرا لا یترتب؟ للزوم تأثیر الواحد اثر این متباینه، زیرا لازم میاد که واحد که همون مسئله واحد است دو اثر متباین و جدا یعنی دو غرض داشته باشه، یعنی واحدی منشأ متعدد شود، مؤثر واحد اثر متعدد داشته باشه، که این قاعده در واحد اجازه نمیده. معلول واحد از دو علت نه، اون نمیشه برد. شما میفرمایید بگیم معلول واحد که همین مسئله است، از دو علت مستقل که دو غرضن صادر شده. فرض اینه که این مسئله از دو غرض صادر نشده، فاعلیت من از دو غرض صادر شده. فاعلیت من یعنی نوشتن من این مسئله رو تو این علم و تو اون علم، نه خود مسئله. خود مسئله که از تو غرض به وجود نمیاد. آخه مسئله نوشتن مسئله از غرضهای متعدد درست شده، نه خود مسئله. خود مسئله ممکن اصلا کاری به غرض نداشته. ببینید غرضی من رو تحریک کرده که این مسئله رو بنویسم، فاعلیت من معلول اون غرضه، نوشتن من معلول فاعلیت منه، تمام شد. خود مسئله از کجا متکون شده؟ ممکنه تو ذهن یه نفر دیگه منعقد شده، آمده از من سوال کرده، من میخوام جوابشو بدم. غرضی که من داشتم این مسئله رو درست نکرده، یا غرضی که من داشتم باعث شده که من فکر کنم این مسئله درست بشه، اون غرض منشأ مسئله نشده. اون غرض منشأ مسئله نشده. حالا شما اگر فاعل بعید میخواد قرارش بدید، فاعل بعید میخواد قرارش بدید، باز میشه این فاعل با زمائمی که در طولش بودن منشأ میشه، اون فاعل دیگر با زمائم دیگر منشأ میشه. وقت مجموعه میبینید که مسئله معلول دو عامل به قول شما میشه، در حالی که مسئله معلول دو عامل نمیشه، چون مسئله با یه عامل به وجود میاد. تو ذهن من کافیست که تصویر بشه، تمام شد. یه دو عامل نمیخواد، نوشتنش همونطور که هست دو عامل میخواد. یعنی دو تا نوشته است، دو تا غرضه، دو تا تدوینه، دو تا غرضه. اینجا معلول واحد مستند نشده به دو علت، مگر اینکه مسئله رو این دو غرض بسازند، و این کارو نمی‌کنن. مسئله تو ذهن من با یک غرض ساخته میشه، غرض دوم تأثیر دیگه نمی‌کنه. ولی اگه غرض دوم هم بخواد بسازه، میشه معلول واحد مستند به دو علت مستقل.
تو اینجا مسئله علت برای دو
غرض
شد.
مسئله علت برای دو غرض شد.
علیتش برای دو غرض
شد.
چون
غرض
میشه
که نفس فاعل. اینا رو همه توضیح دادم. گفتم غرض به وجود ذهنی، غرض به وجود خارجی. غرض به وجود خارجی مترتب میشه بعد در فعل. به وجود علمی منشأ میشه، ولی به وجود خارجی مترتب میشه. غرضی که میخواد مترتب بر مسئله شود اثر مسئله است. وقت اگه مسئله یکی باشه، دو غرض بخواد مترتب بشه، لازم میشه که یک شه دو اثر داشته باشه. این اول بس تو بود. ان القضا یا المتحد موضوعنا محمولا، اینو خوندم، للزوم تأثیر الواحد اثرین متباین. این دلیل اول ایشون بود بر امتناع. اما دلیل دوم توجه کن، اینو اشاره کردم بعد اول بس اشاره کردم که اینه دلیل اول امتناع عقلی رو درست میکنه و این یکی از مشکلاتشه. مرحوم آخوند امتناع عادی رو ادعا میکنه، ایشون امتناع عقلی رو اثبات میکنه، و معلومه که وقتی که ملحوظ آخوند بوده این نبوده. این من اول بحث اصلا، حالا بعدم که اشکال میکنیم از خواهد. اول ان العلوم المدونه متکفلتون لعیه جهت امکانت، هر جهتی که می تواند بر این مسئله یا بر این مسائل فی علم الواحد مترتب به شبد مترتب می شود. هر جهتی که می تواند مترتب شود بر مسئله مترتب می شود. حالا چه من قصد کنم چه قصد نکنم، قبلا این اشاره کردیم در جلسه دیروز که چه من قصد کنم چه نکنم، قصد اون مدون معتبر نیست. این جهت بر این مسئله یا این غرض بر این مسئله مترتبه. پس وقتی ما علمی رو مدون کردیم غرض درش مترتب میشه. حالا قصدم کردیم بهتر، قصدم میکنیم غرض مترتب میشه. غرض دوم نمیتواند مترتب شود چون غرض دیگری وجود نداره که بخواد مترتب بشه. غرض دوم مترتب نمیشه. هیچ شیء ما نداریم که دو غرض درش مترتب بشه، به بیانی که گفتیم هیچ شیء نداریم که دو غرض درش مترتب بشه. پس این علم غرض خودش رو گرفته، قرض برش مترتب شده، قرضی دیگر هم که نمیتونه مترتب بشه. پس این علم هیچ قرضی دیگری ندارد، نه اینکه دارد و ممتنه است، ممتنه است ترتبش، بلکه اصلا نداره. پس این علم هیچ قرضی دیگر برش نیست. وقتی نیست ممتنه است که قرض دیگر برش بار بشه. این مسئله در ضمن علم هم همینطوره. مسئله که در ضمن علمه قرض خودش رو گرفته، معنا نداره که قرضی دیگه برش مترتب بشه. یعنی قرض دیگه وجود نداره، چون نمیشه قرض دیگه مترتب بشه، پس قرض دیگه وجود نداره. اگه قرض دیگه وجود نداره دیگه ما نمیتوانیم بگوییم این مسئله به دو قرض در دو علم مطرح میشه، یا همه مسائل رو میکنم یه مسئله واحد، نه بس در همه مسائل. این علم قرضی دارد که اون قرض بر مجموعه مسائلی که در این علم تدوین شده مترتبه. دو تا قرض هم که نمیتونه بر یه علم بار بشه، بر یه علم که دو تا قرض بار نمیشه. خودتون هم قبول دارید، میگید که در دو علم دو قرض میاد، خودتون میگید در دو علم دو قرض میاد، ولی در یه علم که نمیتونه یه قرض بیاد. پس این علم واحد که مسائل رو جمع کرده قرض خودش بر خودش مترتب شده، قرض دیگه هم بر این نمیتونه مترتب بشه، بر این مجموعه، بر این مجموعه. نه اصلا به طور کلی یک شیء متعلق به قرض قرار نمیگیره در آن واحد، مگه در طول هم یک شیء متعلق دو قرض باشه؟ مگر اینکه دو قرض رو شما مستقل نبینید. دو قرض میشه دو اثر دیگه، دو اثر بار نمیشه. پس یک شیء نمیتواند متعلق دو غرض بشه مگر دو غرض با هم ناقص باشن، یک غرض کامل بسازن، یا در طول هم باشن. ولی دو غرض در عرض هم که هر دوشون هم کامل باشن ممکن نیست برای یک شیء مترتب بشن. پس این مجموعه مسائل غرض واحدی رو که غرض علم بوده به خودش اختصاص داده، دیگه غرض دیگه باقی نمونده، چون دو غرض که نمیتونه وارد بشه، غرض دیگه باقی نمونده. وقتی غرض دیگه باقی نمونده ممتنع است که شما این مسائل رو توی علم دیگری با غرض دیگر ببرید، چون این مسائل متعلق غرض دیگه نمیشن، متعلق غرضی که میخوان بشن شدن. غرض دیگر وقتی که این مسائل تو همون علمن که برشون بار نمیشه، وقتی ببریدشون یه جا دیگه بازم غرض دیگه نمیتونی بهشون بدید، مگر همین که بردیدشون توی علم دیگه غرض دیگه میشه بهشون داد. اینا که همونا، اینا که الان تو این علم آوردین همونا که قبلن. خب اون تو قبل چه بود؟ یعنی تو اون علم که بود اقرازی رو که لازم بود بگیره گرفته، دیگه چیزی باقی نمونده که بخواد بگیره. اینو میبریدش تو علم دیگه چه غرضی میخواد برش درست کنید؟ غرض دیگه وجود نداره. غرضی که میتونه مترتب بشه بر مجموع مسائل تو وقتی که تدوینش یعنی تو علم اول مترتب شده این غرض، دیگه غرض دیگه باقی نمونده. وقتی میردش تو علم دیگه چطوری با قرض برش مترتب میکنید؟ این توجه میکنید بحث اینه که اگر بردیدش تو علم دیگه قرضی ندارید که برش مترتب کنید، استحال عادی داره، استحال عقلی نداره. نمیگه یک مؤثر دو اثر ندارد. میگه شما غرضی دیگه ندارید، غرضا رو همه رو این گرفته، هر چی غرض باشه واجد شده، برش بار شده، یه غرض دیگه باقی نذاشته که شما تو علم دیگه او رو به همون غرض دیگه مطرح
شده. حتی غرضای از علمای دیگر رو هم همونجا تو علم برش بار شده؟
غرضای خودش رو،
غرضای خودش حالا این بردش توی علم دیگه به افراز اون علم دیگه.
خب ببینید حرف سر اینه که اون علم دیگه با همین مسائل تشکیل میشه. شما شما ظاهرا دارید فکر میکنید یک علمی بوده با مسائلی و غرضی تدوین شده، این مسئله رو از این علم برمیدارم میبرم تو اون علم، غرض اون علمم بر این مسئله بار میشه. اون که میگه اشکال نداره، اون اشکال نداره، تمام مسائل رو تو این علم آوردید، غرضی برش مترتب کردید، دوباره همین همه تمام رو بردید تو یه جا دیگه، علم دیگه نداشتید، آمدید برای این مسائل علم دیگه تشکیل بدید. چه میتونید علم دیگه تشکیل بدید وقتی غرض دیگه داشتید؟ خب غرض دیگه نداشتید، غرض دیگه وجود نداشت که بخواد علم دیگه تشکیل بدید. شما دارید فرض میکنید یه علمی تشکیل شده، مسائل رو از این علم تو این علم تشکیل شده میبرین و غرض جدیدی رو این مسائل بار میشه، اون از بحث ما بیرونه، اونو ما اشکال نمیدید، میخوان تاسیس کنی علم جدیدی، یعنی علمی رو با 10 تا مسئله درست کردی، غرض هم برش مترتب شده، غرض هم مترتب بر 10 مسئله میشه. حالا همین 10 مسئله رو که دیگه غرضی غیر از این ندارن، میخوان ببریم اون برتر یه علم دیگه باش تشکیل بدیم، غرض نداریم دیگه،
نداریم. یعنی
خود
چرا نداریم
غرض
دیگری؟
چون همه غرضا رو این 10 تا مسئله بار شده. بله
بازم
به همون بچه اول
برمیداریم. نه به بچه اول برمیداریم، تو اون علم بود مصطفی شد، این یکی تأسیسش علم دوم با
غرض
جدید
چشکا داریم. خب غرض جدید اگه داشته باشی دبی نداری، غرض جدید نداری،
محاله که غرض جدیدش
داشته
باشه،
محاله عادی. آیا می توانید بر این 10 تا مسائل دو غرض بار کنید؟
در اون علم اول که
در همون علم اول، در همون علم اول در علم اول یک غرض بار میشه، غرضای دیگه بار نمیشه.
ولی هست ولی بار نمیشه.
چرا هست؟
چون غرضای دیگه در عالم وجودش میده.
نه، اگر غرضی هست بار میشه. اگر غرضی برای این مسائل هست بار میشه. یعنی اگر شما کلمه فاعل رو به غرض مرفوع بودن، حکم مرفوع بودن بهش دادید، به غرض این که فاعل ها شناخته شود، دیگه غرض دیگه چیه؟ غرض دیگه چیه؟ حالا توجه کنید، از کنم غرض دیگه بار نمیشه، شو غرض رو دوش دادید دیگه، غرض دیگه بس مترتب میشه بهش دادید. عادتا غرض دیگه نداشته، عادتا غرض دیگه نداشته. نمیگیم قاعده الواحد، بحث قاعده الواحد شما مطرح کردین، من قبول نکردم. اینجا دیگه قاعده الواحد ما نمیاریم که امکان عقلی برگرده. تو اون دلیل اول ما قاعده الواحد میبودیم، در این قاعده در این دلیل دوم قاعده الواحد نمیاریم، میگیم عرف نگاه میکنه میگه غرضی که برای این مسئله مترتبه اینه، دیگه غرض دیگه نیست. عرف میگه نیست، عقل اجازه میده یه غرض دیگه از یه جا دیگه اتفاقی به وجود بیاد، اما عرف اجازه نمیده، میگه غرضا رو عمل تو تحصیل کردی با آوردن این مسئله، قصد غرض هم که قصد ترتب غرض هم که لازم نبود، هر غرضی بود مترتب شد، هر غرضی بود مترتب شد، دیگه چیزی باقی نمونده. تو همین علم که آوردی اگه 10 تا غرض بود یک غرض بود، هرچی البته یک غرض بیشتر نیست، من 10 تا غرض همینطوری دارم میگم، 10 تا غرض بود یکی بود بالاخره مترتب شد، دیگه چی باقی موند؟ همینو دارید میارید توی یه جا دیگه، چیز دیگه نمیارید که غرض جدید به وجود بیاد، همینو دارید میارید. این که در اونجا چه بود همه اغراض خودشو گرفت، حالا میخواد تو علم دیگه چه غرضی میخواد برش بار کنه؟ ندارید دیگه.
چرا بار نمیشه؟ اگه واقعا مسئله مشکل داره، خودید عادت نیست، عادت باید جای شده که این مسئله نمیشه غرضی دیگه بگیره. عادت چرا؟ ما میگیم این مسئله غرضی دیگه نمیتونه بگیره چون یه مسئله است. مثلا قاعده الواحد فی الواقع، عادت از کجا ما اضافه کردیم این مسئله؟
غرض مقدمه یا مسئله مقدمه؟
در تعلیم علوم غرض مقدمه ذهنن، غرض مؤخر از خارجه. این همون هم پیش که اول هست.
خب الان با این بیان شما کردن تو تدبین
این
مسائل اول میاریم بعد غرض پیدا میشه؟
نه خیلی، غرض بعدا مترتب میشه، غرض در خارج تصور میشه، بعد باعث میشه که این مسائل من جمع کنم، جمع کردم غرض مترتب میشه. چند تا غرض مترتب میشه؟ عرف رو بگید، به قاعده الواحد کار نداشته باشید، در عرف چند تا غرض مترتب میشه؟ یک غرض یا هر چی هست مترتب میشه، دیگه تموم شد، هر چی مترتب میخواست بشه مترتب شد، چه یکی چه 10 تا، چه یکی چه ده طبقه قاعده البات کار نداریم. وقتی قرض مترتب شد، قرض ها دیگه مترتب شدن دیگه. شما چی باقی گذاشتید که میخواد علم دیگه درست کنید اون قرض باقی مونده رو بشوار کنید؟ چیزی باقی نمونده. آینده قرض جدیدی پیدا بشه؟ عرض میکنم عادتا ممتنه، نمیخوام بگم با عقلا ممتنه، عادتا ممتنه. قرض ها هرچی بود مترتب شد، البته هرچی بود یعنی یکی ها، من مماشاتا دارم میگم یکی یا ده تا. هرچی بود مترتب شد، اگه هرچی بود مترتب شد دیگه چیزی باقی نمونده که بخواد مترتب بشه. شما این ده تا مسئله رو میبرید یه علم دیگه تشکیل میدین برای قرض دیگه، قرض یکو.
یکی چرا بار شده؟ چرا دو تا نشده؟ شما
برمی کنید
یه دونه،
حتما
باید
از دارید
که یه دونه
شده
بار نمیشه. این یه دونه بار شده صرفا به خاطر
اینکه نبوده
قرض
دیگه.
نه چرا نبوده؟
نبوده. من چرا دیگه نمیتونم بگم نبوده دیگه. قرض دیگه نبوده. چرا بار نمیشه؟ چون نبوده. این قاعده الواحد نیست، داریم عادتا مطرح میکنیم. ما هرچی قرض بوده مترتب دیدیم، دیگه قرض دیگه نبوده. وقتی نبوده مترتب نمیشه دیگه. نه چون این نمیتوانسته منشأ دو قرض شود که قاعده الواحد بشه، قرض دیگه وجود نداشته. عادتا وجود نداشته، عادتا قرض دیگه وجود نداشته، قرض همین بوده. عادت حکم میکرده که قرض همینه، یه قرض دیگه بود نبوده. وقتی قرض دیگه نبوده من چطور میتونم علم دیگه تشکیل بدم؟ قرض هم که نبوده عادتا نبوده، نه اینکه این مسئله نمیتوانست منشأ دو قرض شود. اون قاعده الواحده که قبلا در مطرح شد، الان نمیخوام مطرحش کنم. نمیخوام بگیم این نمیتواند منشأ دو قرض باشد، میخوام بگیم که این دو قرض نداشته که تو عرف که آمدیم نگاه کردیم هر کی نشست فکر کرد غیر از این قرض ندی، قرض دیگه نبود. اینو میخوام عرض کنم، قرض دیگه نبود، نه نمیتونست باشه. خب وقتی نبود مترتب نمیشه دیگه. شما علم دیگه هم تشکیل بدین، قرض دیگه نداری که مترتب شون. پس دو تا علم نمیتونی تشکیل بدین با یک مسئله، با یه مجموعه مسئله نمیتونی دو تا علم تشکیل بدین. این جهت دوم، دلیل دوم که نمیرسیم تطبیقش کنیم. ان شاء الله میذاریم برای بحث. روشن شد مطلب؟